ویبهش میوزد از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا دادی ای حسین فردا خداست جل جلال و جزای تو
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه چشم وا کن ای جهان شور محرم را ببین جلوه زیباترین تصویر عالم را ببین چون کبوتر بر فراز صحن او پرواز کن آسمانی باش و اقیانوس ماتم را ببین سرختر از هر چه خون در اهتزازی باش و کوه بر فراز گنبدش اندوهش پرچم را ببین از خوارج هر چه میخواهی در این صحرا پر است ابن ملجم ابن ملجم ابن ملجم را ببین روز شب غرق زیارت باش و عاشورا بخوان پرده ای از آن مصیبت های اعظم را دشت را لبریز از شور تلاوت کرده اند بر فراز نیزه ها آیات محکم را ببین بر فراز نیزه ها آیات محکم را ببین عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت و تسلیت و تعزیت و ارادت و هر آن چه که اخلاص در وجودمونه هر آن قدر که محبت در وجودمونه همه رو تقدیم میکنیم به ساحت مقدسی به ساحت مقدس کسی که صاحب این عزای عظیمه صاحب این داغ بیکران و بیپایانه کسی که تنها یادگار امام حسینه و کسی که خودش فرموده که هر صبح و شام بر مصیبت جدم گریه میکنه و بعد از اون این سلام ها و این عرض تسلیت ها تقدیم به شما انسان های خداجو و حق پرستی که خدا را از مسیر اهل بیت علیهم السلام شناختید کوتاه‌ترین راه رسیدن به خدا اهل بیت و شما از ظرفیت‌های این مسیر استفاده کردید نور اهل بیت علیهم السلام زندگیتون رو دلهاتون رو وجودتون رو روشن و نورانی کرده محرم اومده و با ویژه برنامه سوگواره انشاءالله در لیالی و روزهای ماه محرم به خانه‌های شما خواهیم آمد کمتر صحبت کنم از محضر دوست برادر و استاد گرانقدر جناب استاد رضوی پور قرار بهره‌مند بشیم ایشون هم با شما سلامی داشته باشند ارادت دارم جناب استاد
عرض ادب و احترام تسلیت عرض میکنم خدمت شما همین ابتدای برنامه سلام و عرض ادب هم خدمت بینندگان محترم انشاءالله که این ماه عزا و در حقیقت این دو ماه عزا ماه محرم و صفر با امضای صاحب عزای حقیقی آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف برای همه من و شما همراه باشه و انشاءالله که محضر مادرمون فاطمه زهرا رو سفید باشیم با عرض ادب و ارادتی که داریم. آقای علوی، همه ما این باور رو داریم که مایی که رسیدیم به ماه محرم، مایی که این توفیق رو داریم که فریاد بزنیم نام ابو عبدالله الحسین رو، این فقط و فقط به عنایت مادرمون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. همین ابتدا با نام حضرت صدیقه برنامه رو انشاءالله شروع میکنیم و انشاءالله که مدد بگیریم از بی بی که انشاءالله همه عرض عرب ادب و ارادت ما مورد رضای امام زمانمون حجت ابن الحسن واقع بشه. من خدمتون هستم.
خدا حفظ بکنه شما را آقا سید. بذارید از اینجا شروع کنیم. یک علی در خاک ایران، سه علی هم در عراق، هر کجا باشیم با این نام محشوریم ما الحمدلله رب العالمین. میخواییم از باب الرضا وارد باب الحسین بشیم و این مسیر رو از خراسان تا کربلا رو با شما طی بکنیم و بشنویم اون چیزی که شما از زبان جدتون آقا امام رضا قراره که بر ما تعریف کنید راجع به امام حسین. میخوام متبرک بشه، نورانی بشه برنامه‌مون انشاءالله با نام امام رضا. از این نقطه شروع بکنیم. در محضر شما هستیم.
بزرگوارید، خدا خیرتون بده. به هر حال ما مردم ایران مدیون و مرهون فرزندان موسی بن جعفر علیهم السلام هستیم. ما که در جوار بی بی فاطمه معصومه، آقا علی ابن موسی رضا، ولی نعمت همه ما ایرانی ها و جناب شاه چراغ و بسیاری از امامزادگانی که منسوب هستن به فرزندان موسی بن جعفر علیهم السلام. و ماه محرم، خب یه نکته رو همین ابتدا عرض بکنیم. خیلی اوقات بعضی ها که حالا از سر جهل، حالا غیر از اون کسانی که از سر دشمنی و عناد میان، با این فضای عزاداری، فضای به اصطلاح حزن و برگزاری مجالس و محافل حیات در جای جای کشورمون، در خونه ها حسینی ها مساجد برگزار میشه، میگن خب اینها که در گذشته نبوده. میگن نهایتش اینه که مثلا شما در تاریخ نگاه بکنید، اون چیزی که مورخین نقل کردن مثلا مار زمان قاجار و صفویه به این طرف هست، در حالی که اینها از سر ندانستن، خوشبینانه اگر از سر دشمنی نباشه، ما میدونیم که خود ائمه علیهم السلام روزدار بودن، مجلسدار بودن. از بعد واقعه عاشورا خود آقا امام سجاد مخدرات در مدینه روزه میگرفتن، مجلس عزا به پا میکردن. امام باقر علیه السلام، خود حضرت در وصیتشون هست به برگزاری روزه. آقا امام صادق، همین پوشش لباس سیاه در احوالات امام صادق، آقا امام هادی. و در بین همه ائمه شاید بیشترین به اصطلاح نگاه به این مسئله رو ما در خصوص آقا امام رضا علیه السلام در قلباب خوبی هست، خدا خیرتون بده، محضر امام رؤوف امام رضا داشته باشیم. میدونیم هم که دو ماه محرم و صفر انتهاش سر سفره و باب خان آقا امام رضا جمع میشه. پس چه خوبه که همین ابتدا محضر آقا امام رضا علیه السلام عرض ادبی داشته باشیم و سر سفره امام رضا این باب به اصطلاح ادب و ارادت و عزای ابا عبدالله جدشون سید الشهدا رو شروع کنیم. اونجور که خود امام رضا به ریان ابن شبیب فرمود که در فضای محرم چه حالاتی داشته باشید، یا در اون روایت معروفی که در خصوص دیبل، حالا خود از تالی هم اهل شعر و مدیحه و مرسی و سرایی هستید، میدونید دیبل در اون عصر خب جز به شخصیت های سرشناس بوده. اصلا حالا شاید در این برهه از زمان اون قدر و منزلتی که برای شاعر باید ما قائل بشیم نیست، در صورتی که در زمان قدیم شاعر خب یک جایگاهی رو داشت به عنوان یک شخصیت شناخته شده بین مردم. اشعار هر شاعری رو مردم پیگیری میکردن، سروده های اون شاعر رو.
تنها رسانه موجود در اون عصر بوده. بله. قوی ترین رسانه
در اختیار شعر و شعرا بود. و خب دیبل رو هم همه میشناسیم به یک شاعر و ماده شیعی که در فضائل آل الله، مراسی آل الله می سروده و خب به خاطر همین سروده هاشم خیلی اذیت شد. نقل شده خب دستگاه بنی العباس ایشون رو تحت پیگرد قرار داده بود، بنی العباس
در حال فرار بوده.
بنی العباسی که بالاخره دیوارها سر علویون خراب می‌کردن به محبت امیرالمومنین، اگه کسی نام اهل بیت رو داشت اگر شکنجه نمی‌کردن، تبعید می‌کردن، خیلی اذیت می‌کردن. امروز بعد قدردان این نعمتی که میتونیم به راحتی به ولایت اهل بیت معرفت کسب بکنیم، در مجالس شرکت بکنیم، جای شکر داره. دبل هم همونجوری که فرمودید از این به اصطلاح شهر به اون شهر آواره بوده، میگن یه مدتی در بصره بود، بعد در زمان امامت علی ابن موسر رضا خب اون فضایی که ایجاد شد میگه برگشت اومد بغداد، از فرصت استفاده کرد برای نشر حد اکثری معارف و خب معروف هست، میگن که شروع کرد قصیده ای رو سرودن که معروف هست به قصیده تائیه، شما تصحیح کنید اگر من جایی
درست دارید میفرمید آقا،
و نقل شده که مردم بی صبرانه منتظر بودن که دعبل این سروده و این قصیده خودش رو بیاد برای همه بخونه و همه بتونن اون رو در مجالس و محافلشون بازگو کنن. بیان ایامی نگذشت میرفتن مردم در خونه دعبل، یه روزی دعبل از منزل خارج شد، یه رقعه‌ای دستش بود، اومد در میدانگاه اصلی شهر رو جمعیت جمع شد، همه منتظرن بشنون این سروده رو. دعبل یه جمله‌ای گفته، گفت من این سروده رو اینجا برای شماها نمیخونم. گفتن چرا دعبل؟ هم همه شد، گفت من تا زمانی که محضر امام زمانم این کار رو عرضه نکنم، مهر تایید از امام زمانم نگیرم، این رو برای احدی نمیخونم. این خودش درس های علوی. ما خیلی اوقات اگه قرار کاری رو انجام بدیم خوبه که اولا بگیم ما محضر امام زمانمون، لااقل اون برکتی وقتی هست، من بضاعتم ناچیزه، ولی وقتی که آقا حجت ابن الحسن یه گوشه چشمی یه عنایتی بکنه مثل این قصیده دعبل که بیش از 1400 سال شما میدونید در همه مجالس و محافل شیعی خصوصا در این دو ماه محرم و سفر ازش یاد میشه، این میشه برکت، این میشه یک شعری که محل اثر هست.
آقا اتفاقا الان جاش بگم، به خاطر این کلام شما رو ببخشید قطع کردم، امروز قبل از ظهر یه برنامه در کاشان داشت، من اولین بار بود در عمرم رفتیم سر مزار محتشم کاشانی و اونجا شعر قرائت کردیم و داستان سر این بود که کارشناسا اساتید میگفتند که هیچ مطلبی در دنیا به اندازه شعر محتشم، کارشناسای ایرانی هم ننوشتن، در جهان تکرار نشده. یه خیریه، یه برکتیه، یه نظریه اون که شما میگید امام زمان بپسندد.
بله همینطوره. یعنی فلزا دعبل راه افتاد، پای پیاده، حالا به هر شکلی خودش رو رسوند به طوس، آدرس گرفت که محل حضور و جلوس علی ابن موسر رضا علیه السلام کجا هست، آدرس دادن، یه حرکت کردم. دیگه زمانی رسیده بود، حالا این مسیر سفر سختی ها و دشواری هاش به کنار، یه زمانی رسیده بود که دیگه ماه محرم بود و میگه وقتی رسیدم به نزدیکی محل اقامت آقای امام رضا، از دور که دیدم حضرت رو، این تعابیرش خب خیلی حزینه به اصطلاح تو فضای محرمه، بله، میگه فرعیته جالسا جلسة الحزین الكئیب، قربان امام رضا، میگه دیدم امام رضا زانوی غم بغل گرفته، ماه محرمه دیگه، و یه عده از اصحاب هم دور تا دور آقا نشستن. فلما رآنی مقبلا، وقتی از دور امام رضا نگاهش به من افتاد، آقای علوی نمیدونم، من حداقل تو این فقره بحثی که خود دعبل راوی هم هست، به اینجاش که میرسم میگم به هر حال ما خیلی هممون از آرزوهامون اینه که یه روزی برسیم محضر امام. علی ابن مهزیار نرفت به خیمه امام، چی میشه وقتی از حضرتم ما رو دعوت بکنن؟ انشالله که ظهور حضرت واقع بشه ما امام رو ببینیم، ولی خب به هر حال در عصر غیبت اگر مشرف بشیم، حالا بحث آرزوه، نگاه هم اینه، اگر امام نگاهش به من بیفته، من چه عمل کردی داشتم؟ آیا باعث خوشحالی و خوشنودی امامم میشم؟ آیا تو زندگی منیت‌ها رو مقدم بر اون منویات عملم قرار دادم یا نه؟ این خیلی مهمه. یه وقتایی ما میگیم آقا هیئت بگیریم، هیئت رو برای خودم دارم میگیرم، خودم رو بزرگ کنم، یا بخوام هیئت رو بگیرم مرهمی باشه بر دل داغ دیده مادرشون فاطمه زهرا. این فقره به اصطلاح جریان دعبل معذر امام رضا منو خیلی میبره تو این حال و هوا. خب امید دارم، آرزو دارم که ایشالله همه این عرض ادب های ما خالصانه باشه برای این به اصطلاح حواشی و منیت هایی که خدای نکرده ممکنه پیش بیاد. به هر حالت میگه امام رضا تا نگاهش به من افتاد، فلم ما رآنی مقبلا قال مرحبا بک یا دعبل. دعبل خوش آمدی، مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه، باریکلا به تویی که با دست و زبانت ما اهل بیت رو یاری میکنیم. خوش به حال شما آقای علوی، خوش به حال شعرایی که یه نعمتیه، برخوار یه تاجیه که خدا سر شما گذاشته. و شما میدونید شعر حالا یه قریحه نزدیک به الهام و حالا نمیگیم وحی، ولی خب یک فضایی هست که شاعر تو اون فضا وقتی که خب به اصطلاح به قول امروزی ها میگن سیم که متصل بشه میتونه اشعاری رو بسرایه. حالا محتشم رو فرمودید، محتشم خب اشعارش ببینید چقدر به اصطلاح تونسته جا باز کنه، چقدر تکرار بشه. مقبل رو شما میبینید، اینهایی که شعر سرودن و لکل بیتن بیتون فلجنه. انشاءالله هم شما هم همه عزیزانی که اهل شعر و شاعری و خدمت به دستگاه اهل بیت هستن، مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه،
خوش به حالت دبه،
که امام بیاد بهش این رو بگه. بعد میگه ثم انه وسع لی فی مجلسه، میگه امام رضا اومد در کنار خودش و اجلسنی به جانبه، یه جایی رو باز کرد گفت تو بیا اینجا پیش من بشین. اینم چه قشنگه. ما همین الانش اگه بزرگان ما یه همچین تفقدی به ما داشته باشن خیلی لذت میبریم، میگیم چقدر کرامته، چقدر امام خیر کثیر رحمت واسعه. این نگاه به انسان داشته باشه. میگه نشستم کنار امام رضا، حضرت سرش رو پایین انداخت، فرمود فإن هذه الأيام أيام حزن. دبل میدونه که این ایام ایام حزن ما اهل بیت. اصلا ما توی یه روایتی هم داریم که امام رضا احوالات موسی بن جعفر رو در ماه محرم بیان میکنه، که کمتر ما میدیدیم که پدرمون اصلا شاد باشه، مدام حزین و ناراحت بود. اینها خب یک سری آداب ماه محرم هست. حالا غیر از اون به اصطلاح روایاتی که داریم میگن ابتدای ماه محرم با تربت شده، به اصطلاح تربت رو استفاده بکنید، و حالا اون مواردی که نقل شده در مفاتیح. اما این حالت حزن و اندوه که همه من و شما و همه بینندگان عزیز میدونن، این حزن جنسش متفاوت است با اندوه و حزن دنیایی. یعنی ما میگیم اندوه، ما میگیم حزن، اما همه معتقدیم که این حزن در دلش عالی ترین نشاط رو به انسان میده. که خب خیلی از این به اصطلاح کسانی که مدعی بحث‌های روانشناسی رو هنوز موندن که چی هست در ماه محرم و سفر، که خب دو ماه عزاداری میکنن اما این نشاط انگار بیشتر و بهتر جلوه میکنه. و خب این خاصیتی هستش که خدا برای ابا عبدالله قرار داده. و امام رضا علیه السلام با همین مطلع اشاره میکنه یا دعبل من بکا او ابکا. دعبل اگر کسی عشق بریزه یا بگریاند، ولو کان واحدا، ولو اون که یک نفر باشه. یه وقتای آدم میتونه توی خلوت خودش، سر سجاده نشستیم، کنار خانواده ایم، پدر در کنار فرزندانش و همسرش، دست ادب بذاریم روی سینمون، بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا عطشان و یه قطره اشکی کلام امام رضا هست. ماه محرم رو سعی کنیم با این سخنان اهل بیت برای خودمون زینت بدیم که یه قطره اشکی ولو کان واحد، آقا اگه یه نفر باشه، کان اجره علی الله، خود خدا، هیچ واسطه ای هم نداره، ملکی نمیاد حساب رسی بکنه، چه میدونم میزانی قرار بده، نه، کان اجره علی الله، خود خداست که
جزا
اون اجر و پاداش این گریه کن رو میده. خب این فضایی هستش که انشالله، و این روایت هم ادامه داره، میدونید که مفصله، من ظرفت عیناه، امام رضا میگه که تو اون لحظه ای که شخصی دیدید وقتی آدم بغض میکنه، بعضی وقت ما تو ماه محرم میگیم به همه، میگیم التماس بکنید که به این چشماتون عشق بریزه، بارانی باشه، چون این عشق یه سلاحه. آیه علوی، این سلاح میراثی هست از صدیقه طاهره سلام الله علیها،
سلاح البکا
و سلاح البکا. ببینید این اسلحه انقدر کارساز بود که خانه ظلمی رو فرو ریخت، که اومدن در خونه امیرالمومنین گفتن علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز. عشق چه کرد با این؟
معلومه که گریه بلند و جانگداز بوده.
آره جانسوز بوده، این عشق جانسوز، این گریهی که حتی توی جریان عاشورا و آقا سید الشهدا، خب خود از انا قتیل العبره، این تعبیر آقا سید الشهداست. ما با این عشق دیده، با این بکا که آقا امام صادق، آقا امام زین العابدین، امام سجاد، تمام ائمه ما تقریبا نسبت به این سلاح عشق بر ابی عبدالله، حالا ورای اون آثاری که اخروی هست میگن هر قطره کل گناهان رو از بین میبره، میگه امام رضا میگه من ظرفت، حتی این چشم تر بشه بر مصیبت جدمون علی مصائبنا، حشره الله فی زمرتنا، میگه خدا اون شخص رو با ما اهل بیت محشور میکنه. چقدر زیباست آقا، چه راه بهتر از این؟ مثلا میانبری قشنگتر از این وجود داره؟ محرم و سفر، مخصوصا ماه محرم، این دهه اول ماه محرم یه فرصت ویژه است عزیزان، سعی کنیم با حضورمون تو مجالس این کلام امام رضا که عرض کردم در قلباب ما محضر آقا امام رضا باشه و ورودی ما به محرم با کلام امام رضا باشه. و البته که میدونید امروز هم در عرف مردم منتسب میدونم به آقا مسلم ابن عقیل، که ایشون رو هم از باب عزای حسینی میگم باب الحسین، و شاید مهمترین ویژگی که در جناب مسلم ابن عقیل باشه، من لااقل برای خود شخص من، این گریه کن بودن این بزرگوار هستش، که میگم وقتی از پله های دارالعماره داشت بالا میرفت، وقتی رسید به بالای دارالعماره، فنظر الی یمینه و شماله، یعنی جناب مسلم مظلوم بود، ایشون نگاهی کرد به سمت راست و چپ خودش، بعد یه نگاهی کرد به دوردست، شروع فبکا، شروع کرد گریه کردن، که اون ملعون ابن بکیر یا یه برگشت گفتش که ها مسلم ترسیدی؟ عشقت جاری شد برای خود، چرا گریه میکنی؟ که عشق گریه، نه مرد که نباید گریه کنه، خواست طعنه بزنه. میگه حضرت مسلم فرمود والله لا ابکی لنفسی، من برای خودم که گریه نمی کنم،
برای حسین گریه میکنم،
ابکی للحسین و آل الحسین. گریه میکنم برای اون آقایی که به دعوت این کوفیان من نامه نوشتم، صحه گذاشتم، عشق گریه کنه. فلزا میگن اون ملعون همونجا ضربتی زد و لب تشنه هم شهید شد. و خب این خاصیت گریه و این خاصیت عشق که امام رضا علیه السلام هم برش صحه گذاشتن، که این عشق دلها رو بیدار میکنه، وجود شما رو شستشو میده، این رو مطالبه بکنیم از امام زمانمون، رزق عشق ما، یعنی در کنار همه حوائجی که مد نظرتون دارید، قطعا هیچ کسی بدون حاجت که نمیاد تو این فضای ماه محرم عزاداری، این رو مد نظر قرار بدید که ایشالله این رزق عشق، چرا؟ چون این عشق میتونه ما رو به اون پرده خیمه امامی که خودش هم بیان میکنه ولأبکین علیک بدل الدموع دما، یعنی یه سنخه، یه سنخیتی هست این عشق که امام زمان هم داره بر این صحه میذاره، میگه من صبح و شام، صباحاً و مساءاً گریه ای میکنم که بدل الدموع دما، به جای اینکه این عشق جاری بشه زخمی میشه، که امام رضا هم تو روایت داره دیگه، به جناب ریان ابن شبیب فرمود و اقره جفوننا، چشمان ما اهل بیت در مصیبت سید الشهدا و گریه بر حسین مجروح شده، اقره جفوننا. ان شاء الله ما با این نگاه ورودی محرم در قلبابمون امام رضا علیه السلام و ان شاء الله دریافت معارف با یک قلب و دلی که با عشق شستشو داده شده. به اصطلاح دیدید وقتی که یک آینه ای مکدر بشه، این آینه که مکدر میشه خب دیگه خیلی زیبایی اصلا درش نمیشه چیزی دید، خاک گرفته باشه، غبار گرفته باشه. جناب صاحبم یه شعر زیبایی داره که اینم باز ظاهراً بنظر امام رضا یه داستان مفصلی داره که میفهمد آینه شو جمال پری طلعتان طلب، اول بروب خانه دگر میهمان طلب، معیار دوستان دغل روز حاجت است، قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب، گلمیخ آستانه عشق است آفتاب. در آق کلونی داشت در قلباب میکردن گلمیخ، هر حاجتی که میطلبی از این آستان طلب، برای ورود به این فضا که ما رو معطر بکنه، این شمیم جان فضای ابی عبدالله رو با همه وجودمون دریافت بکنیم، عشق بهترین پاک کننده هست، مطهر هست که بتونه این آینه وجودی همه ما، اون فطرتی که بالاخره در وجود همه ما قرار گرفته رو انشالله با عشق بر سید الشهدا ما صفا بدیم و جلا بدیم و بهتر بتونیم استفاده کنیم.
چند بیت شعر بخونم اگر اجازه بفرمایید، شما که بتونید نفسی تازه کنید، بعدش هم میام برنامه ببینیم. این شعر رو تازه تمامش کردم و اون مصرعها، اون ابیاتی که به قول شما تو جلسه امروز فرمودید که آقای علوی به بعضی از شعرها نظر میشه، عنایت میشه، اونها رو سعی کردم تو این شعر ازشون استفاده بکنم. و اون هم این که و مطلع شعر هم همون داستان عشقیه که جناب استاد فرمودند. دل پذیر است در آغوش تو بیدار شدن، در حسینیه عشق تو گرفتار شدن، با خیال حرمت تشنه دیدار شدن، در تکیه در تکیه به عشق تو میاندار شدن، دل به دریای غمی تازه و دیرینه زدن، در غمت بر سر و بر صورت و بر سینه زدن، در دل عاشق ما غیر تمنای تو نیست، غیر زینب احدی محو تماشای تو نیست، دشت تفتیده به بیتابی لبهای تو نیست، زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست. جنیان آمده بودند به یاری حسین، کیمیاییست عجب تعزیه داری حسین، آسمان در غم تو غرق ترنم شده است، خیمه یادآور آن کوچه و هیزم شده است، دو دمه ورد زبان همه مردم شده است، باز هم طفل یتیمی ز حسین گم شده است. آخرین بار شنیدند که نجوا می کرد، طلب از گم شده ای بر لبه دریا می کرد، از غم تشنگی او دل دریا خون شد، در غم اکبر لیلا دو جهان مجنون شد، دشت ماتم زده از خون تنش گلگون شد. کفر اگر نیست بگویید خدا محزون شد. او که بر دست جوانان بنی هاشم بود، موقع بردنشان روز عبا لازم بود. هر که مجنون بشود خانه ما خانه اوست. زینبان کوه صبور است که پروانه اوست. بار اندوه جهان است که بر شانه اوست. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. شده زیر علمش امن‌ترین جای جهان. هیچ کس نیست به اندازه زینب نگرم. یا ربان نوگل خندان که سپردی به منش، بوریا گشت در آن غربت صحرا و کفنش. جگرم سوخته از کهنگی پیراهنش. جان به قربان حسین و پسران حسنش. دوش وقت سحر از روزه قاسم میخواند، نوح آن بود که حاج اکبر ناظم. تشنه ام تشنه آن درد که بی درمان است. آسمان با خبر از تشنگی طفلان است. پس بخوان نوح از آن داغ که بی پایان است. امشبی را شهدی در حربش، ظهر فردا شود آشوب در این دشت شروع. ای شب تیره بمان و مکن ای صبح تشنه القمه هستی که دلدار آنجاست. ماه بیت غزل حیدر کرار آنجاست. قمر هاشمیان سید و سالار آنجاست. آه ای اهل حرم، میر و علمدار آنجاست. سالها بر سر این سفره نمکگیر شدیم. ما غلامیم و در خانه او پیر شده. آه ای آقا، از وقتی فهمیدم که آه یکی از اسامی خداست، بیشتر توی شرام آه میکشم. آه ای قله سرسخت بیانداز بلند، ای تبر خورده ترین سر به سرفراز بلند. باز هرگز نهراسیده ز پرواز بلند. چه شد آن دست بلندی که به آواز بلند دعویش بود که من بازوی حیدر دارم. پدری مثل علی فاتح خیبر دارم. اونایی که گیره های عجیب و غریب تو زندگیشونه که حتی به باباشون مادرشون دوستاشون نمیتونن بگن، سیمشون رو متصل کنن به این قسمت از شعر. ای رباب، آب در این معرکه نایاب شده است. تیر از چله به یک چلچله پرتاب شده. دل سنگ از غم شش ماهی تو آب شده است. به روی دست پدر بوده و سیراب شده است. نکند هر مل با تیر و کمان آمده است. ای رباب، اسخر تو کی به زبان آمده است. هر که سرمست شد و نعره کشید از شادی، بود بر روی لبانش چه مبارک بادی. حضرت عشق به او گفت که تا جان دادی، بنده عشقی و از هر دو جهان آزاد. نینوا بین که عجب شور و نوایی دارد، مطرب عشق عجب کرب و بلایی دارد.
هستی که میخورد به سر و سینه در قمت، پای تو ایستاده و پای محرمت. بی تاج و تخت هم به شهان فخر میکنند، هر ریز خار خان و گدای محرمت.
بر سر با برکت ترین سفره عالم هستی نشسته ایم، سر سفره عشق. یه وقتایی همسرمون ما رو آزرده خاطر میکنه، فرزندمون، پدرمون، مادرمون، دوستمون، میشینیم یه گوشه گریه میکنه. این عشقو هرگز حتی به خودتون این جرأت رو ندید که مقایسه کنید با اون عشقی که توی مجلس روزه میرسید. دعا کنید خدا ما رو از این سرمایه عظیم کم بهره و بی بهره نگذاره. عشقی با معرفت، عشقی که مردای مرد تو لحظات حساس میریزن، عشقی که چند تا عشق به تو معرفی کنم، مثلا عشقای امیرالمومنین در چاه، مثلا عشقای حضرت باوالحوائج، حضرت موسی بن جعفر در زندان، عشقای امام سجاد بر سر سجاده. با چه گوهری میشه اینها رو مقایسه کرد؟ خب ما هم به قدر بضاعتمون آرزومندیم، حسرت به دلیم، گوهر باز و گوهر پسندیم در خدمت جناب استاد رضوی درباره فواید و برکات این نوع عشق صحبت کردیم، صحبتی که امام رضایی بود. ما بقیه ماجرا رو میسپارم به دست جناب استاد. اگر تو این دقایق پایانی نکته ای رو نگفتند یا دوست دارن یه نکته ای رو بیشتر باز بکنن، ما در خدمت شما باشیم.
بزرگوارید، محبت دارید. چقدر این سروده شما انشالله که مورد قبول بوده هست و انشالله بیش از پیش اثرگذار باشه استفاده کردیم و الحمدلله رفتیم تو فضای عشق. حالا نام برنامه هم که سوگواره هست، ظاهرن روزیمون بوده که در کلام آقای امام رضا علیه السلام به این مهم اشاره بکنیم. الان که این رو فرمودید که اصلا نباید قیاس بکنیم و این عشق میتونه خیلی اثرگذار باشه، ناخودآگاه اون روایت معروفی که همه هم بلدن شنیدن، مسمع ابن عبدالملک در محضر امام صادق علیه السلام، خب اهل بصره بوده، بزرگان بصره بوده، محل رجوع و مراجعه مردم، مورد توجه بوده، در این حال خودش رو در آستان اهل بیت خیلی کوچک میدونسته و به این محبت هم کم و بیش شناخته شده بوده. میگرفت محضر امام صادق علیه السلام در سفر حجی برگشته از حج، محضر امام صادق تو گفتگویی که با حضرت داره، امام ازش یه سؤالی میپرسه، میگه مسمع تو از اهالی عراق هستی، اما تأتی قبر الحسین، آیا به زیارت قبر جدمون ابی عبدالله میری؟ مسمع برگشت گفت آقا با توجه به اوضاعی که هست از طرف حکومت و اون به اصطلاح نگاهی که جواسیس و خب حالا کسانی که مخالفه عقیده ما هستن، من خیلی تحت فشار قرار میگیرم اگر بخوام به این سفر زیارتی برم. ببینید این هم باز داخل پرانتز، چه رزق و روزی داریم ما تو این زمونه ای که میتونیم بریم به زیارت سید و شهدا، این زیارتی که الحمدلله هر سال داره با شکوه تر از سال قبل. کسی فکرشو نمیکرد بعد از این به اصطلاح بلیه کرونا، خیلی ها مثلا ما تو جمعای خودمون گفتگو که میکردیم فکر میکردیم خب حالا امسال با توجه به اون گرانی هایی که به وجود اومده و مشکلات اقتصادی متعدد و عدیده، خب شاید استقبال مثل قبل نباشه. اما عجیب بود سال گذشته استقبال با شکوه تر از سالیان قبل. امسال هم که الان آدم صحبت میکنه هر جا میره، اول جمله ای که همه به هم میگن انشالله اربعین ببینم تو مشای و تو فضا.
با شروع کرونا اومد یه کاری کرد که مردم جرئت نکنن برن هیئت. بعد من دیدم هیچ سلاحی ندارم جز شعر، این شعر رو گفتم که عمری پدرامون، پدر بزرگامون سرطانیا رو، فلجا رو میبردن مجالس روزه برای شفا، بعد حالا ما بریم به این فکر کنیم که نریم روزه شاید مریض بشه. اینا عرض کردم که الحمدلله توفیق نوشتنشو داشتم. زیر علمت امن ترین جا جای جهان.
چقدر فراگیر شد.
آره.
وقتی با اخلاص باشه این اتفاق میفته.
همترین جای جهان برای بچه‌های ما که این دور زمونه.
بله. همینطوره.
هزاران خطر وحشتناک داره تهدیدشون میکنه.
میگه امام صادق به مسمع فرمود اما تأتی قبر الحسین. آقا نمیشه. بعد حضرت ازش سوال پرسیدن که افما تذکر ما صنع به، آیا میشینی فکر کنی که چه مصائبی بر جدمون ابی عبدالله وارد شد؟ میگه اینجا مسمع میگه بلی والله و استعبر لذالک، آقا این کار رو انجام میدم، بعضی اوقات تو خلوت خودم میشینم یاد میکنم از مصیبت های ابی عبدالله، یاد لب تشنه ابی عبدالله، یاد قربت ابا عبدالله، یاد مظلومیت خودش و یارانش و استعبر لذالک، اشکم جاری میشه، حتی یستبین فی وجهی، انقدر گریه میکنم که در ظاهرم نمایان میشه و اهل و عیالم اثر این اشک و گریه رو در من میبینن، سفره پهن میشه، غذایی میذارن سر سفره، آب میذارن، میگم اربابا ما گرسنه و تشنه شهید شد، اشک میریزن، گریه میکنن. امام صادق شروع کردن اشک ریختن، گریه کردن، همش گریه هست. بعد حضرت دعا فرمودن رحم الله دمعتک، خدا این اشکهایی که بر صورت شما جاری میشه خدا رحمت کنه، مغفرت بابت این اشک. بعد یه وعده ای هم امام صادق، صادق القول امام، فرمودن که مسمع اما انک سترا، تو اون لحظه ای که لحظه مرگ و جون دادنه، سترا اند موتک حضور و آبایی، میبینی که پدران من اجداد من میان به بالین تو و وصیت هم ملک الموت، شروع میکنن به اون ملکی که مأمور قبض روح تو هست وصیت کردن، توصیه کردن، میگن این گریه کنه حسین ماست. لذا عاشقای ابی عبدالله، اونایی که اهل بکا و گریه هستن، اینو بدونن انشاءالله این عشق نه تنها سرمایه است برای قبر و قیامت ما، که حتی در این دنیا هم راهگشا است. اون لحظه که آدم هم بخواد، بالاخره مرگ حق، نمیدونیم کی کجا در چه حالتی به سراغ ما میاد، اما این وعده‌ای هستش که امام داده و این اثر رو از عشق میگیریم. یه نکته ای هم فرمودید در مورد جناب محتشم، حیفم یاد اینم اشاره نکنم. محتشم میدونم مطلع هستی، چون استاد ما هستید، ایشون شاعر آیینی نبود.
درباریه.
آره، اصلا شاعر آیینی نبود که بخواد اشعاری رو برای اهل بیت بگه، و از عجایب هم همینه که میگه برادری داشت که از دنیا رفت، در حزن و اندوه و به اصطلاح فقدان اون یه سروده‌ای داشت، ظاهرا شب در عالم رؤیا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب او رو عتاب میکنه، میگه تو برای برادر خودت اصطلاح حاضر شدی یه سروده بگی و شعر مرثیه گونه بگی، اما برای فرزندم حسین نمیگی؟ بعد حالا اونجوری که من حالا شنیدم، خود امیرالمؤمنین این مصرع رو تعلیم میده به محتشم، بازین چه شورش هست
که در جامعه هست. و یه جایی هم یه مصرع دیگه است که اونجا محتشم تو مصرع دوم میماند و میخواد بگه که خدا از این اندوه خودش غمگینه، بعد میگه که خب خدا بریست از غم، از شادی، از اندوه و این کفره، و اون آخرین بیت انقدر زیبا میشه. خیلی جالبه که یه درسی هم که تو داستان محتشم هست، جناب استاد، ما خیلی وقتها میتونیم حسینی تربیت کنیم، یعنی که شاگردان حسینی پرورش بدیم، همونطوری که پدران ما رو حسینی پرورش دادن. یکی از اصلی ترین مشوقین محتشم کاشانی که آقا تو بیا برای اهل بیت این طبع گرانمایت رو صرف کن و خرج کن، شاه طهماسب صفوی یه دختر خانمی داشتن به نام پریخان خانم که این پریخان خانم خیلی عاشق اهل بیت بود، ایشون مرتب محتشم رو مورد تشویق قرار میداده و از اون شعر مطالبه میکرده برای اهل بیت و به قول معروف از چهره هایی هست که 30-40 سال حامی شدید محتشم بوده و برای اون ایجاد انگیزه کرد. جناب استاد باید دعا کنیم. اولین ویژه برنامه سوگوارمون به پایان داره میرسه، اگر جمله ناگفته‌ای هست تو یکی دو دقیقه بفرم.
بزرگوارید. خیر، الحمدلله این سوگواره به عنایت خود ارباب الحمدلله یه محفلی بود برای عرض ادب بهتر و بیشتر ما.
الحمدلله
انشاءالله که خود صاحب عزا آقا حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا این عرض ارادت های ما، عرض ادب های ما رو بپذیرن و امضا بکنن، مهر قبولی بر این نامه اعمال و کردار ما در این ایام بزنن و انشالله ما تو این مسیر، یعنی با یک نگاه برگردن به اون کلام امام رضا، مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه. ای کاش هر عزیزی که الان داره ما رو مشاهده میکنه در هر حالتی که هست با خودش عهد ببنده نصرت امام مهمترین وظیفه من بچه شیعه هست. حالا این نصرت توی هر ظرفی میتونه شکل خاص خودش رو بگیره. الان ماه محرم و سفر هست، تو هر زمینه ای اگه میتونید خدمت بکنید نصرت به دستگاه آل الله باشه. وقتی با خدا عنایت کرده، نعمتی داده، میتونه آدم بذل مال بکنه، پرچم اهل بیت، شعائر اهل بیت گسترده بشه، اطعام بکنه، مجالس بگیرن مادهین اهل منبر، سخنبر. و وقتی هم نه، حالا به هر عنوان لااقل با وجودمون بریم در مجالس شرکت بکنیم و انشالله نصرت بدیم به این دستگاه حسینی،
به خودمون کمک کنیم
بارکلا. و این سوگواری که حالا در پیش رومون هست به نحو احسن برامون تو زندگیامون تجلی پیدا بکنه.
الهی سپاسگزارم و شاکر هستم که باز هم بر سر یک سفره با برکت نشستم. تشکر میکنم از جناب استاد رضوی پور. با این یک بیت شما رو تا برنامه بعدی به خدای مهربان میسپارم که عشق حسین ما را تنها نمیگذارد، گر خلق با گذارند او با نمیگذارد.
جدا لند و بنک سوا و مسا و لبکی ان علاش بدلت دموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه کار مادره گریه و آه جد غریبه دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان هاجرک الله امام زمان
بقیت الله.